تحصیلاتی داشتی و قومی نیست، یه بحث فلسفیه. ایرانی بودن و معنی فلسفی چیه؟ به نظر من این مقابله ابو ریحان با زبان فارسی برمیگرده به مقابله فلسفی که با ابن سینا هم داره. یعنی همینجا نشون میده که زبان فارسی یک بیوسویه هستی شناختی با یک نوع نگاه خاصی به هستی داره. اینها بحث خیلی مفصلی هست.
خب حالا
باید
بله
صورت خیلی گسترده‌ای راضی بشه.
آره ما اینجا بیشتر تره بس میکنم. میفرمودید.
به نظر من این شما اگه لابه های ابو ریحان رو هم به ابن سینا بخونید، ببینید داره با اون فلسفه مشرقی که ابن سینا در آخر عمرش بهش گرایش پیدا میکنه مخالفه.
بله.
و همچنین با اون نگاه و اون جهان شناسی که ابن سینا داره.
بله.
که بعدا در سهروردی هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادامه پیدا میکنه.
بله.
حتی به نوعی ملا صدر از نگاه مشرقی سهروردی و ابن سینا خیلی متاثره.
بله ادامه همون سنت فلسفی رو پیگیری میکنه، البته خب حذف و اضافاتی هم داره. بله آقای دکتر ویسی، یه صحبتی هم حالا راجع به ابو ریحان بیرونی در باب اون نگاه زبانشناسیش هست، میتونیم بگیم که ابو ریحان بیرونی زبانشناس به همون معنی که حالا در صد پنجم باید بگیم بوده یا نبوده؟
والا بله. ببینید زبانشناس ما از دوران حتی قبل از یونان هم با زبانشناسی داشتیم. یعنی شما در هند کسی مثل پاریدی رو داشتید که آواشناس بسیار قهاری بوده.
بله.
حتی تو سنت زند و پازند هم توی ایران قبل از اسلام هم ما داشتیم توی قرائت متون و تفسیر متون که از ابزارهای زبانشناسی استفاده میکردن.
بله.
و شما توی یونان اولین فرد که شروع میکنه به تقسیم بندی ارکان جمله افلاطون هست که بعد به ارسطو و رواقیون و بعد توی مکتب اسکندری ها ادامه پیدا میکنه. بدون شک سنت زبانشناختی در صورت کلاسیک و ایرانش میشه بهش اطلاق کرد. کما اینکه اگه دقت کنید ایرانی ها توی این علم هم ذکاوت خیلی خاصی داشتن، بخصوص سیبویه که یک شیرازی بوده و کتابش هم که بسیار مهمه توی زبانشناسی مثل زبان عربی، که امروز توی کتاب های مثلا تاریخ زبانشناسی که یه فصلی رو راجع به کشورهای دیگه اشاره همیشه به سیبویه که به معنای بوی سیب بوده اشاره میشه.
بله آقای دکتر ویسی، حالا تعامل بفرمایید با آقای دکتر ابو محبوب هم گفتگو رو ادامه بدیم و با حضرت علم باز بحث‌های دیگری رو هم طرح کنیم که در باب سرشت تاریخی زبان فارسی. جناب دکتر ابو محبوب، منظور من از پرسشی که طرح کردم که ابو ریحان بیرونی آیا زبانشناس بوده، این زبانشناسی به معنای مدرن و اینکه شناخت درستی از توانایی‌های زبان فارسی و عربی داشته یا در همون جملاتی که شاید ادعی هم بگن مهم هست نسبت به زبان فارسی اهانت‌آوره، ولی خب ابو ریحان بیرونی بالاخره نقد کرده و آقای دکتر ویسی هم تاکید داشتن بر خدمات علمیشون، چون آثار الباقیه رو داریم، التفهیم رو داریم و کتاب‌های دیگر و حالا در باب نگرشش به زبان فارسی شناخت دقیق و درستی از حتی همون محدوده قرن 4 و 5 از زبان فارسی داشته بیرونی یا نه.
ببینید ابو ریحان بیرونی به معنای مدرن زبانشناس نیست، حتی میخوام بگم به معنی سنتی دوران یونانش هم زبانشناس نیست.
خب
خیلی فرق میکنه.
بله خیلی، یعنی نه در دوره مدرن نه در دوره گذشته
زبانشناس نیست. در واقع یک دانشمند علوم تجربی، دانشمند به قول امروز ساینس و علوم تجربی است در واقع.
و مردم شناس هم هست آقای دکتر.
بله مردم شناسی و فلان. اگرچه مردم شناسی الزاماً در کنارش نوعی نگرش و گرش به زبان و شناخت زبان رو هم داره.
باید داشته باشه. به همین دلیل که گفتم تو هند که میره سعی میکنه سانسکریت رو بیاموزه، بالاخره این نگرش به زبان با داشته باشه.
بله باید.
اما نه زبانشناس مدرن بیرونی و نه زبانشناس.
نه زبانشناس به مفهوم سنتی. یعنی اونجور که افلاطون در کتابش داره زبان بحث میکنه، ابو ریحان بحث نمیکنه در زبان. ابو ریحان بیرونی هیچ جا مستقیما علمی درباره زبان بحث نمیکنه. این در واقع یه جوری نشون میده که در بحث زبان و زبانشناسی و شناخت زبانها خیلی مسلط نیست. اینی که در زبان خوارزمی مثلا اون حرفو میزنه
و زبان مادریش هم هست
که زبان مادریشه، در واقع به خاطر این است که توی یک جو قدرت مدار مسلط زبان دیگر قرار داره.
یعنی شما تاکیدتون بر اون هژمونیسم که
بله.
اقتدار حالا بگیم یا
بله
قدرت سیاسی
در تحت اقتدار یک زبان دیگر قرار داره به همین دلیله. خب منتها تفاوتش
رویش نمیخوره، میونه که همتون آقای دکتر به اون اقتدار سیاسی هست.
یه چیز عجیبه دیگه،
یونانی
معابه
روحیه پژوهشگری داره، با غزنوی ها میره تو هند و تحقیق بنیاد به تعبیری میشه گفت که میذاره دانش مردم شناسی رو.
ببین یه تفاوتی با ابن سینا داره، تفاوت خیلی با ابن سینا داره. ابن سینا نگرش فلسفی نسبت به مسائل داره، چون نگرش فلسفی استدلالیه خیلی فرق کنه. ابو ریحان یک نگرش تجربی میخواد داشته باشه، یعنی در همون لحظه میبینه زبان خارزمی اصطلاحات علمی و فلسفی که تو زبان عربی هست تو خارزمی نیست دیگه، اینو و همونو توصیف میکنه. خب
بله.
دیگه این رو نگاه نمیکنه که اونی که توی زبان عربی است ترجمه است، همه اصطلاحات یونانیه، همه اصطلاحات یونانی است که اومده توی زبان عربی.
خب زبان عربی تونسته که ترجمه بکنه، این ذات این
خب
که زبان تونسته ترجمه
تو زبان خارزمی ترجمه بشه،
اما این اتفاق نیفتاد.
اتفاق نیفتاد،
یعنی توانایی زبان خارزمی داشت، زبان فارسی هم داشت.
بله من قبلا صحبت بله. کردم گفتم که زبان عربی مگه قبلا زبان علمی بوده؟ هیچ سابقه علمی نداره، ولی زبان فارسی که خارزمی هم شاخه‌ای از زبان‌های ایرانی اینا داشتن. پس چون این زبان این نشده انجام نشده، بنابر این اون تو واقعیت زبان خارزمی اون زمان اینه، داره و اون واقعیت اون زمان میگه، منتها اطلاعات زبانشناسی و نگرش فلسفی نسبت به زبان ابو ریحان بیرونی نداره. یعنی وقتی که میاد توی بحث زبانی نشون میده که کاملا ضعیفه.
شما از همین جملاتی که من نقل کردم میگه، چون درست میفهمید بحث استدلالی برهانی تجربی در باب زبان نداره. این همین چیزی هم که من خوندم از کتاب ابو ریحان
بله.
با ترجمه مرحوم زریاب خوبی، بیشتر حالا تعبیر مورد علاقه احتمالی ابو ریحان رو به کار ببرم، نوعی بس و شکواست، نوعی درد دله، بحث علمی نمیکنه ولی توصیف میکنه.
توصیف فقط.
خب این توصیف رو شما چقدر مطابق با واقع میبینید؟ میگه که در اون دوره زبان خارزمی توانایی نداشته، چون گویش فران زبان خارزمی کار نکرده، اما زبان فارسی چطور؟ زبان فارسی هم کاری نکرده بودن تا موقع در
زبان فارسی. خود ابو ریحان بیرونی با ترجمه کتاب و تفهیمش خودش نشون میده که داره.
همین عجیبه،
یعنی متناقض با حرف خودشه.
همین پس تناقض خیلی عجیبه، چون التفهیم رو میمیسه هرچند گویا به اجبار و درخواست شاهزاده، ولی کتاب خوبی میمیسه،
به هر حال خوب در میاد. بله. بله. تأثیر خودش هم داره. بله. توی زبان فارسی کتابای علمی زبان بعدی، پس این یه تناقضیش توی کار و عمل و حرف خود ابو ریحان بیرونی. یعنی این تناقض چی نشون میده؟ نشون میده که اطلاعات کافی نسبت به زبان و زبانشناسی و شناخت زبانها گویا ابو ریحان نداره،
با اینکه دانش زبانی داره، یعنی سانسکریت میدونه، عربی آره. میدونه، خارزمی میدونه، فارسی دری هم میدونه، ولی زبانشناس نیست. در موضع قضاوت
خیلی امروز ممکنه خیلی زبانها رو بدونن ولی بینش زبانی نداشته باشن
و زبانشناس
نباشه.
بله یه دم هست مثل نام چامسکی هم گویا زبان زیاد نمیدونه اما خب زبانشناس نام اومده.
بله زبان زیاد نمیدونه، یه زبان عبری میدونه، انگلیسی میدونه، خیلی هم زبان دان و چینه، ولی زبانشناسه. اینا فرق میکنه. ابو ریحان چند زبان رو میدونست اما بینش زبانی یا زبانشناسی در واقع نداره.
پس ما نباید بعد از گذشته چند سده مکدر باشیم از این قضاوت و ارزش داوری.
من مکدرم.
شما مکدرین هر
حال. آره
یعنی ناراحت نیستم من اینو خوندم آقای دکتر، با من گوش برای زبان فارسی. من خواستم بحث علمی ترک کرده باشم. این کتاب منتشر شده.
آره.
عباس زریاب خویی که ایشون در فرهنگ ما بالاخره یک استوانه است، استاد زریاب خویی. بله ایشون هم ترجمه کرد، ترجمه بسیار خوبی هم کردن.
و
فکر می‌کنم با تر می‌شد مکدر شده. شما رو ما چه جوری با
نه نه من از ابو ریحان، از این حرف ابو ریحان مکدرم. چون میدونید این محصول در زمانی پدید آمده که در واقع یک جوری نهضت بازگشت به خویش ایرانی رشد پیدا کرده که هم مسلمان باشن ولی ایرانی باشن.
بله.
این در مقابل اون حرکت اقتدارگرایانه نژاد پرستی بنی امیه پدید اومد که جریان کوبیدن زبان فارسی بوده. اینا در واقع اون نژاد پرست های بنی امیه در واقع بنیان گذاری کردن، یعنی دنباله اون جریان قرار میگیره متاسفانه.
متاسفانه همون دوره هم حالت شعوبیه به وجود میاد، حتی در نگرش به زبان، به دین، تاریخ، که اونم باز ماجرا رو پیچیده میکنه. اجازه بفرمایید آقای دکتر ویسی.
درست عذر میخوام.
بله بفرمایید بفرمایید.
درست نزدیک به زمانی است که فردوسی هست.
آره این خیلی عجیبه. فردوسی هست، همون فضاهاست.
تو فردوسی دارای بینشه، نگرش و بینش فلسفی.
ابو ریحان بیرونی در حوزه علوم تجربی که بینش داره استاد.
بله اون دانش علوم تجربی است.
به روش های علوم تجربی هم به درستی استفاده
بله.
میکنه.
مخصوصا بینش فلسفی جامعه.
اما بینش فلسفی نداره. بله. آقای دکتر ویسی شما هم بر این باور هستید که ابو ریحان بیرونی تناقضی در شخصیت و نگرشش هست، در نگارشش هست، خودش شکلی میاندیشه به شکلی دیگر، حالا این جمله‌ای که من از مقدمه کتابش نقل کردم، و دو دیگر این که به تعبیر جناب ابو محبوب بینش فلسفی نداره ابو ریحان؟
به بدون شک میفهم. ببینید من همون تقابله وقتی تقابل ابوریحان رو با فلسفه ابن سینا تو نامه‌نگاری هاش میبینیم و این تمایل ابن سینا به زبان فارسی و در این حال عدم تمایل سهروردی به زبان فارسی که حالت تقابل ایجاد میکنه، تقابل بین یک نوع فلسفه و یک زبان با نوعی از نگریستن و نوع دیگری از زبان، این نشون میده قضیه یه قضیه گفتمانیه.
ببخشید آقای دکتر ویسی، این نامه‌ها منتشر شدن، نامه‌های ابن سینا؟
بله نامه‌های.
خب توضیح بفرمایید که به عربی هستن نامه‌ها یا به فارسی؟
نامه‌ها بله، نامه‌ها از منظورتون چیه که کتاب‌های شهید مطهری مطرح شده هستن. این نامه‌نگاری‌ها شرح هم کردن، بسیار جالبه، خصوصا برای کسانی که دنبال تاریخ علم در ایران هستن و گفتمان‌های به اصطلاح متقابل و متضاد، این نامه‌ها خیلی زیبا این تقابل ها رو
داشت. شما پس بر این باورید که بیرونی رو، ابو ریحان بیرونی که دانشمند بلند مرتبه هم هست، به تعبیری میشه گفت که هم در دانش زبانی، فراگیری زبان موفق بوده، هم در مردم شناسی، هم در نجوم، هم در پزشکی و طبابت، اما بینش فلسفی نداره.
اگرم بینش فلسفی داشته، با اون نوع معنای، با اون نوع جریان فلسفی که در ایران پشتوانه زبان فارسی و پشتوانه هویت ایرانی بود، همسویی نداشت. یعنی من باز همون جمله دکتر طباطبایی رو مطرح میکنم که ما به معنای فلسفی ایرانی بودن در طول تاریخ که نگاه کنیم، می‌فهمیم که این معنا همیشه، این نوع نگاه فلسفی همیشه همراه با زبان فارسی بوده و اینها از هم قابل تفکیک نبودن. یعنی حتی قضیه برمیگرده به یک نوع تقابل فلسفی، به یک نوع تقابل گفتمانی
که بین ابن سینا و بیرونی وجود داشته. امروز هم دیگه میتونیم تجلیاتش رو ببینیم، این تقابل رو.
تاریخ که به اصطلاح ببینید، یک تاریخ با دست هستی در نهایت پروژه ابن سینا رو به موفقیت رسوند. یعنی اون چیزی که ما در تاریخ می‌بینیم این بود که اگه حتی هایدگری هم نگاه کنیم، اون جریان اصلی همراه ابن سینا و سهروردی بود، همراه ابوریحان نبود. چه همون جریانی که اینها در اون دوران که یک نهال نوپایی بود و حتی خیلی هم مخالفه ها داشت و خیلی اصلا باور نمی کنی همچون پروژه امروز به نتیجه برسه، میدیم امروز به نتیجه رسیده.
آقای دکتر ویسی، بسیار سپاسگزارم. مجال ما باز هم به پایان رسید، ولی همینجا وعده بگیریم از شما که در برنامه آتی هم کلام باشیم، هم سخن باشیم با شما در باب زبان علمی، و باز هم حالا بیشتر به دوره معاصر خواهیم پرداخت و اینکه حالا تو حوزه اجرایی، تو تاریخ معاصر ما وضعیت زبان فارسی چگونه بوده. حالا احتمالاً بحث‌های فرنگستان هم که طبق معمول تو این نوع فضاها باتر بشه. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، استفاده کردیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یا
مخاطبان محترم، در بند آخر برنامه زبان ناب، جنبندی جناب استاد ابو محبوب رو خواهیم شنید. جناب ابو محبوب، جنبندی بحثا یه مقدار پراکنده بود، اما اون تجربه تاریخی زبان فارسی رو صحبت کردیم تلویحا یا به اشارت، و بحث ابو ریحان بیرونی رو هم داشتیم که سرعتاً شما موضعتون مشخص شد، مشخص هم احتمالاً باد می بود برای ما، حتی مکدر هم شدید نسبت به ابو ریحان. من یه عاده حیثیتم در این دقایق پایانی از ابو ریحان بکنم، تکرار بکنم، چه برای ما که به زبان فارسی تعلق خاطر داریم به درستی، چه برای عموم کسانی که حتی ابو ریحان بیرونی رو خارج از فرهنگ ایرانی اسلامی میبینن. ابو ریحان بیرونی یکی از قله های اوج تمدن ایرانی است. تکرار میکنم، همین آثاری که نوشته، زندگی پرتلاطمی که داشته، حتی همین نگاه به یک ارزش کوچک هم بتونیم براش قائل بشیم، اینه که تلاش کرده زبان خوارزمیانه، زبان مادری خودش رو و زبان فارسی رو از بیرون نگاه بکنه. یعنی در راستای همون سنت فلسفی یونانی است که زبان به عنوان یک ابژه، به عنوان یک موضوع شناسایی، همین هم ارزشمنده. هرچند در قضاوت و ارزش داوری خودش به خطا رفته باشه. گفتم یه اعاده حیثیت هم بشه از این
بگیم این از ارزش و اعتبار علمی ابو ریحان در شاخه های خاص خودش کم نمی کنه. جایگاه خودشو داره، ولی هر دانشمندی هم میتونه حرفای اشتباهی هم بزنه. بله. یا حرف اشتباهی که یک دانشمند میزنه یا نظری میده که اشتباهه، این به این معنی نیست که دیگه اون آدم مثلا اصلا آدم بدیه. نه.
بله.
این بحثای علمی است. ما تو بحثای علمی دانشمندها از همدیگه انتقاد میکنن.
چرا مکدر شدین آقای دکتر؟ چرا مکدر شدین از ابو ریحان؟ بالاخره سعی کردین نظر علمی بده.
سیاسی داشته. چون مسئله سیاسی بوده، جنبه سیاسی بوده. به شکلی در واقع تابع امثال محمود غزنوی قرار گرفته که با فردوسی مقابله.
اینو ناشی از روح علمیش نمیبینید که به زبان بمان یک سوژه نگاه کرد، بمان اوبژه نگاه کرد.
اصلا من اینجوری نمیبینم.
بله، خب حالا تکرار میکنم برای مخاطبان محترم که بحث ما کاملا علمی بود، چه در باب زبان فارسی، چه در باب ابو ریحان بیرونی، چه در باب سیر تاریخی زبان فارسی و چه در باب سرشت و طبع زبان فارسی. بسیار سپاسگزارم استاد ابو محبوب، محبت کردید.
خواهش میکنم. منم خیلی خیلی لذت بردم و استفاده کردم از بحثای شما و جناب دکتر ویسی. خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که پیروز و سرفراز.
تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالحزن ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدن و لن نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما حریف ظالم حریف منم منم که اهل ایرانم حریف منم اهل لبنانم حریف منم از عراق راه افتادم حریف منم به شاه نجف دل دادم حریف منم شبیه هر فلسطینی حریف منم اینی و حامی اندینی باز یعنی باید هم باز یعنی باید هم ایستادن تا ابد باز یعنی باید هم ایستادن تا ابد سرباز خود عاقبت می شود الله والله نسل من الله والله والله نسل من الله
والله والله نسل من الله
حتى جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعاب قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناك أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخذ
تتحدث يمني عهدي رسیده فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد قادم هیدر
هیدر چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق ببینین ما پول برق چقدر اومده پرداختش کن روی لینک پرداخت کلیک کردم هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم شاید برای اونه پرداختش کن خیلی تو فکر فرو رفتم پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پوگش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پوگش سباخانی غزلهای حافظ.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.